خدمات سلامت دارن را میفتن توی هم تهران و هم جاهای دیگه. یعنی واقعا وزارت بهداشت به اینجا رسید که بالاخره خود نهادهای مدنی، مردم، مشارکت مردم، بخش خصوصی هم لازمه برای اینکه ما به سلامت غذا و کنترل کیفیت غذا رو داشته باشیم. این یکی از تمهیداتی است که وزارت بهداشت اندیشیده و این رو تمام تلاشش رو داره میکنه با جدیت و با قوت که این دفاتر خدمات سلامت تعدادشون بیشتر بشه، همه جا باشن. اینا کسایی هستن که با نظارت وزارت بهداشت ولی به عنوان یه بخش خصوصی هزینه هاشون هم خودشون تامین میکنن، یعنی دیگه هزینه‌ای به دولت هم تحمیل نمیشه، چون اینها باید در واقع با قراردادهایی که با این همین جاها میبندن باید برن پایش بکنن و در قبالش حالا هزینه هاش هم اون جایی که پایش میشه موظفه که پرداخت بکنه.
خب البته قراری که
هست که بهش اندیشیده شده که یه مقداری بحث سلامت غذا و کنترل کیفیت و ایمنی غذا یه مقدار توی کشور بالاخره کمک بشه که بهتر انجام بشه.
الان همکاران من دارن تلاش میکنن با سازمان تسهیلات حکومتی ارتباط برقرار کنن و اونجایی که سازمان تسهیلات حکومتی وارد میشه ببینیم به چه صورتی است. اون خلأهاست، گهگاهی خلأها رو پر میکنن یا با هماهنگی با کارشناسان شما یا با ناظران شما دارن یه کارهایی رو انجام میدن. نکته ای رو میخوام بفرمایید.
من در مورد خلأها اگه اجازه بدید اینم میخوام بگم که ما خلأ یا ضعف قانون هم داریم. قوانین ما بازدارنده نیستند. یعنی ما یه قانون نظارت بر مواد خوراکی و آشامیدنی داریم که این سال 1346 نوشته شده، یعنی بیشتر از 50 سال پیش. هنوز این بازنگری نشده و شما با همون به اصطلاح شرایط 50 سال پیش مثلا جریمه در نظر گرفته شده برای کسی که تقلب میکنه، تخلف میکنه و خب اون کسی که الان داره تقلب میکنه و میلیاردی داره سود میبره اون اصلا چیزی براش نیست که بره حالا 100 هزار تومان، 1 میلیون تومان، 50 میلیون تومان جریمه بده و بیاد بیرون. به قول یکی از تولید کننده ها، من با تولید کننده نمک کار میکنیم، میگفتن که به من میگفتن که خانم دکتر اینا که تقلب میکنن تازه وقتی پیدا میشن و معرفی میشن به دادگاه و میرن دادگاه میان ترسشون میریزه، برای اینکه میره یه چند هزار تومن جریمه میده و میاد بیرون، بعدن دیگه با جسارت و چیز بیشتری به کارش ادامه میده. بنابراین ما قوانینمون بازدارنده نیست.
من میخوام درخواست کنم از همکارانم در اتاق فرمان که از مجلس شورای اسلامی و کمیسیون قضایی مجلس نمایندگانم رو خطمون بیارم و بتونیم با دیدگاه نمایندگانم آشنا بشیم. اگر این چالش وجود داره در اونجا نمایندگان مجلس ببینیم چه گامی برمی‌دارن، اصلا به این موضوع فکر کردن یا نه، ببینیم در خلال این برنامه پاسخی میدن به ما یا خیر، یا اگرم توی این برنامه نشود در برنامه‌های دیگه انجام میشه. همکاران من دارن تلاش میکنن یه ارتباط رو برقرار بکنن. اجازه بدید آقای اصفنانی روی خط ارتباطیمون هستن. ایشون معاون رئیس سازمان تسهیلات حکومتی هستن و همینطور مدیر کل تسهیلات حکومتی استان تهران. آقای اصفنانی سلام میکنم به شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
ممنونم، نیمروزتون بخیر. ما در برنامه داریم صحبت میکنیم درباره به تعبیر بسیاری از دوستان تقلب در صنایع غذایی، یعنی در امنیت غذایی وارد شدن. شما یک جاهایی یک کارهایی رو انجام میدید، در خبرها هم شنیده میشه. الان سرکار خانم دکتر عبداللهی اشاره کردن و سرکار خانم دکتر شیخ الاسلام عالی جناب آقای دکتر شهرام توفیقی مطالبی رو گفتن و گفتن که به هر جهت یک چالش هایی در این زمینه وجود داره. اما در کنار این موارد سازمان تسهیلات حکومتی تلاش گسترده ای داره میکنه برای تقلب هایی که داره اتفاق میفته. من در ابتدا میخوام درخواست بکنم نوع فعالیتتون رو بفهمید تا بعدن من و مهمانانی که در استودیو هستن سوالات ریستری بپرسن و شما هم پاسخگو باشید. بفرمایید آقای اصفنانی.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت علی و همکاران محترمتون، مهمانان ارزشمند و شنوندگان گرامی برنامه. حتما عزیزان مستحضر هستند که سازمان تسهیلات حکومتی بر اساس قانون تسهیلات حکومتی که در دو بخش تصویب شده، یکی بخش تسهیلات حکومتی و یکیش هم بخش قانون تسهیلات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی هست، این دو تا قانون و قوانین دیگری که الان مرتبط با کار تسهیلات هست مثل قانون حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و امثال اینها، در اونجا یه بخش بسیار مهمیش به مباحث بهداشتی پرداخته شده و در هم در بحث بهداشتش و هم در بحث مواد خوراکی و آشامیدنی و حتی آرایش بهداشتی و امثال اینها، و همینطور سایر مباحث بحث تقلب رو به عنوان یک تخلف در شرایط تجهیزات دیدن. و طبیعتا اگر کسی مرتکب تقلب در تولید کالا یا عرضه کالا یا خدمات بشه، این از جمله تخلفاتی است که مشمول مجازات تجهیزاتی است و ما هم پرونده های متعددی در این زمینه داریم و رسیدگی کردیم و من بعد هم به همین منوال در خدمت عزیزان هستیم. اگر سوالی هست بفرمایید.
حتما آقای اصفهانی، همین الان خانم دکتر عبداللهی داشتن صحبت میکردن، میگفتن قانونی که ما در بحث تجهیزات داریم مربوط هست به حدود 50 سال پیش. سالش هم گفتن خانم دکتر عبداللهی چه سالی بود؟
46.
سال 1346. و گفتم بر مبنای اون داره یک اتفاقاتی رخ میده و اگر که مثلا یک کسی در یک صنعت غذایی تقلب بکنه، که حالا خانم دکتر عبداللهی به نمک اشاره کردن و ایشون میرن دادگاه مثلا یه عدد بسیار کوچیکی رو جریمه میکنه و ایشون وقتی میاد بیرون تازه ترسش هم میریزه، بعد میدونه که جریمه چقدره، با خیال راحت تقلب های دیگه صورت میگیره و خب خسارتش هم به دادگاه میده. چندی پیش، حالا من میخوام هم اینو پاسخ بدید، همین که بله. چندی پیش در تمام رسانه ها مطرح شد که در دو منطقه از کشور یه جا ماسبادی قاطی گندم میکردن و این به سیلوها میمد، که فیلمش هم گرفته شد، تلویزیون فیلمش رو داد، در رادیو اخبارش پخش شد، آدمهاش نشون داده شدن. یه جایی هم در استان گلستان اگر اشتباه نکنم یک موردی بود که پهن رو قاطی گندم میکردن و بعد اینها تبدیل به آرد میشد و میمد. من میخوام این رو بپرسم که با این دو مورد چه برخوردی شد و این رو توضیح بدید لطفاً اگر میدونید، اگر هم در جریان نیستید که خب صرف نظر میکنیم پرسش های دیگری رو مطرح میکنیم. بفرمایید آقای اصفهانی.
بله، به محضر شریفتون عرض بکنم که زمین احترام که به نظر خانم دکتر دارم، ببینید قانون تجهیزات حکومتی مصادر سال 1367 و در واقع در سال 73 عملا شروع به کار کرده و 24 سالی ازش میگذره. اما اون قانونی که اشاره کردن احتمالا قانون مرتبط دیگری است، مربوط به قانون به اصطلاح مربوط خوردنی ها و آشامیدنی ها، که اون در قانون مجازات اسلامی هم اصلاح شد. ما برای اطلاع عزیزان عرض بکنم که دو تا مبحث مهم داریم، یکی بحث تخلف هست، یکی بحث جرم. ما در اون چه که در صلاحیت تجهیزات هست رسیدگی به تخلفات هست، اما گاهی تخلفات به نحوی است که قانون به اون وصف مجرمانه داده، وقتی دارای وصف مجرمانه شد اقدام اون در صلاحیت قوه قضاییه است. لذا در بحث بهداشت خوراکی ها و آشامیدنی ها و امثال این ها، ما یک مبحثی داریم تحت عنوان تقلب یا عدم رعایت مقررات بهداشتی در مراکز عرضه مواد خوراکی ها و آشامیدنی ها و امثال اینها، یا عدم رعایت مقررات مربوطه در بحث مثلا ارزی پرورده های خام دامی مثل گوشت مرغ، مثل گوشت قرمز و امثال اینها، که اینها تخلف محسوب میشن. اما یک عنوان مجرمانه ای داریم که در اونجا بحث تهدید علیه بهداشت عمومی مطرح میشه، یعنی اگر اقدامی که صورت میگیره تحت عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی انجام بشه یا وصف مجرمانه دیگری از این قبیل داشته باشه، این در صلاحیت دادگاه هست. مجازاتش مجازات بسیار سنگین است و حبس، و عرض کنم که قابل تشدید هم هست این مجازات. بعد در بحث تقلب ها، چون اونچه که در قانون تجهیزات آمده هدف این بوده که سریع و سریع به موضوع رسیدگی بشه، بحث مجازاتش فقط در قالب جزای نقدی بین 2 تا 5 برابر ارزش اون کالایی که درش تقلب شده مجازات میکنن فرد رو و خسارت وارده به اشخاص هم باید حتما جبران میکنن.
جناب اصفهانی، اون دو موردی که من براتون مثال دادم درباره گندم، اون تقلب بود یا مجرمانه است؟
ببینید، اون قطعا بحث تقلب مطرح هست، ولی اینطور نیست که الزاماً هر مثلا کالایی که مثل گندم هست وارده بخواد بره تو سیلو به همون صورت دریافت بشه. تمام سیلوها مکلفن که گندمی که وارد سیلو میشه رو ابتدای ورود به سیلو آزمایش بکنن، یعنی حتما یک آزمایشگاه دارن، میزان ناخالصی گندم رو حساب میکنن، چنانچه ناخالصی گندم از 1% حداکثر تا اونجایی که ذهنم یاری میکنه از 3 یا 6% بالاتر باشه به طور قطع و یقین مانع ورود کالا به سیلو حتی میشن. بعد طبیعتا وقتی میره سیلو، از سیلو میره برای کارخونه های تولید آرد، اونجا بوجاری میشه و تمام ضایعات ازش جدا میشه. یه وقت نگرانی برای مردم ایجاد نشه که این اتفاق میفته. ولی قطعا این تقلب باهاش برخورد شده. چون در حوزه استان تهران نبوده، من مثلا اطلاع دقیقی ندارم که چه برخورد با اینها شده. ولی در موردی که فرمودید که فضولات دامی مخلوط با گندم شده باشه، این قطعا از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی است و اون وصف مجرمانه باید داشته باشه و حتما در دادگستری باید رسیدگی بشه و حکم قابل توجهی باید براش در نظر بگیرید.
جناب اصفهانی، من سپاسگزاری میکنم. سرکار خانم دکتر شیخ الاسلام پرسشی دارن، مطرح میکنن که شما پاسخ خوب باشید. خانم دکتر بفرمایید.
آقای اصفهانی، خیلی متشکرم از حضور شما و سلام عرض میکنم خدمتتون و امیدوارم موفق باشید. مدت هاست ما درگیر استفاده از نمک های دریاچه ارومیه که آزمایشگاه کنترل غذا و داروی کشور به هر حال آزمایش کرده و گفته اینا غیر قابل مصرف خوراکی هستن، املاح فلزات سنگین دارن و یه عده‌ای به اسم طب سنتی دارن بر علیه نمک تصفیه شده ای که یوددار میشه و میدونید که در جهان الان در تمام کشورهای جهان باید نمک‌ها یوددار بشه. چرا که کمبود یود در جهان وجود داره، خاک‌ها به خاطر سیلاب‌ها و به اصطلاح شسته شده یودشون، یود به دریاچه‌ها و دریاها می‌ریزه و دریاچه ارومیه ما متاسفانه هم فاضلاب انسانی هم فاضلاب صنعتی توشه و تمام کشورهایی هم که نمک دریا مصرف می‌کنن از اعماق دریاها آب رو میگیرن و اون رو تبخیر میکنن، نمک رو تصفیه میکنن و یوددار میکنن و در اختیار مردم میذارن. این گروه خیلی دارن میتازانن و خیلی در رسانه های مجازی هم به مردم توصیه میکنن که فقط نمک دریاچه ارومیه الان تو مغازه ها به هر حال هست. ادعاهایی روی این نمک نوشتن، علاوه بر اینکه 70 نوع مرض و بیماری را درمان میکند، فشار خونم بالا نمیاره و فشار خون رو پایین میاره. یعنی اصلا تمام حرفشون دروغه و من نمیدونم چجوری ما میتونیم و وزارت بهداشت هم تلاشش رو داره میکنه، ولی نمک های آلوده الان در تمام مغازه ها هست.
جناب اصفهانی توضیح میفرمایید؟
بله بله، ببینید قطعا این موضوع رو ما پیگیری خواهیم کرد. من موضوع رو منتقل خواهم کرد به مسئول مربوطه و خصوصا مدیر کل محترم حضرت استان آذربایجان غربی تا در ابتدای امر، یعنی از همون جایی که تخلف صورت میگیره که این برداشت و بسته‌بندی میشه، اگر چنین چیزی باشه. چون متاسفانه گاهی وقتا که عرض کردم اگر چنین چیزی باشه، گاهی وقتا منظورم این نیست که خدا نکرده در فرمایش خانم دکتر شبهه دارم، من عرضم اینجاست که گاهی وقتا نمکی رو از فضای دیگری از جای دیگه بسته‌بندی میکنن به اسم مثلا دریاچه ارومیه یا به اسم جاهای دیگه. این رو حتما من پیگیری میکنم، انشالله در جریان میذارمشون که هم از اونجا و هم در سطح کشور انشالله بررسی بشه و چنانچه مواجه بشن با این موضوع حتما برخورد جدی تجربه.
من سپاسگزاری میکنم آقای اصفهانی. آقای دکتر توفیقی پرسشی داشتند. آقای دکتر بفرمایید، خواهش میکنم.
عرض ادب خدمت شما آقای اصفهانی، توضیحات بسیار مبسوط و شایسته ای ارائه فرمودید. اما یه نکته ای هست، به هر حال ما تو حرفه پزشکی داروسازی و غیره که داریم کار میکنیم، گاهی در حوزه کارهای خلافی که تحت عنوان رسمی یا حقوقی تخلف مطرح میشه، میبینیم این اثر دراز مدتی داره که در مرحله اول قابل شناسایی نیست و ما شخصا اعتقاد داریم در مجموعه خودمون که هر گونه تخلفی در بخش تولید مواد غذایی آثار بین نسلی داره، آثار دراز مدت بین نسلی. یعنی شما حتی تو نسل ما هم مشاهده نمی کنید ولی بعد ممکنه این مشاهده رو داشته باشید. چگونه به راحتی بین تخلف و اون بحث تهدید علیه سلامت جامعه میشه تفکیک قائل شد و به راحتی فقط با شرط جریمه نقدی موضوع رو تمام کرد، در حالی که میبینیم همون آدامز، همون شکلات، همون خیارشور، همون و یه سیدیه که داره تولید میشه به تدریج انباشتگی سم، آزردگی، آسیب در بدن مصرف کننده ایجاد بکنه. اگر عنایت بفرمایید چگونه این تخلف به راحتی محرز میشه ممنون میشم.
بفرمایید آقای دکتر.
بله ممنونم. من ممنونم از فرمایش بسیار ارزشمند آقای دکتر، کاملا فرمایششون درسته. خب چون من سابقه کار قضایی هم دارم و اطلاعاتی تو این زمینه هم دارم، گاهی برخی ماندگاری سمها خصوصا ما حتی مواردی داشتیم که فرض فرمود کشاورزی در اثر سمی که سالهای قبل در مزرعه استفاده شده مسموم شده و از بین رفته. طبیعتا وقتی ماندگاری سم در محیط به این صورت هست، طبیعتا در اون مباحث بین نسلی هم قطعا اثرگذار هست. ببینید اون چه که مبنای ما هست بحث قانون نیست، فرمایششون کاملا متینه، حتما باید این موضوع وصف قانونی پیدا بکنه. ما ارتکاب عمل رو اون چرا که قانون مشخص کرده تعیین کرد. مثلا در بحث ارتکاب اعمال مجرمانه ما 2900 و حدود 78 یا 87 مورد عنوان مجرمانه داریم که اینها همشون قانون براشون مجازات تعیین کرده و در صلاحیت قوه قضاییه قرار داره. یه بخش قابل توجهی هم تا همین اندازه شاید بحث تخلفات رو داریم. این عناوین رو قانون مشخص میکنه که این عمل جرمه یا این عمل تخلفه. مثلا فرض بفرمایید عرض کردم گران فروشی رو تخلف دونسته و ممکنه در یک حالتی این گران فروشی مثلا تبدیل بشه به یک عمل مجرمانه که اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق گران فروشی صورت بگیره. این تحلیلش با قاضی رسیدگی کننده است، ولی عناوین عناوین است که قانون مشخص کرده، قانون هم مصوب مجلس هست. ای کاش در جمع اساتید حاضر در این برنامه از نمایندگان مطلع مجلس هم حضور می داشتن، چون بحث قانونی این بسیار مهمه. همون مطلبی هم که در ابتدای فرمایشتون بود که برخی قوانین ما واقعا مربوط به سالهای گذشته است و باید بازنگری بشه. طبیعتا مثلا در 20 سال پیش 50 سال پیش شاید میزان پیشرفت علم به حدی نبود که اثرات برخی از سموم یا برخی از مواد موجود مثل همون فلزات سنگین و امثال اینها رو در آینده به چه صورتی در افراد میشه مشاهده کرد. لذا ای کاش این بحث هم در وصف قانونی پیدا بکنه که قانونش اصلاح بشه. ما نیاز داریم که قوانین به روز بشه که ما مساق‌ها رو حتما قانون باید مشخص کنه.
جناب اسلامی، این موردی که شما میفرمایید قرار بود ما در همین برنامه از کمیسیون قضایی مجلس هم مهمانی داشته باشیم، زمان به ما این مجال رو نداده و من قول میدم به حضرت عالی و به مهمانانی که در استودیو در حال حاضر وجود دارن، ما در برنامه دیگری که اجرا خواهیم کرد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برنامه دعوت بکنیم حضور داشته باشن و بتونیم به این موضوعی که هم شما هم کارشناسان اشاره میفرمان بپردازیم ان شاء الله. فرصت خیلی محدوده خانم دکتر عبداللهی حضور دارم، ما فکر میکنم تو حدود 3 دقیقه زمان تا پایان برنامه داریم. من میخوام خانم دکتر عبداللهی سوالشون رو بکنن، حضرت عالی هم پاسخ بفرمایید و بعد انشالله در یک برنامه دیگری در خدمتتون باشیم. خانم دکتر عبداللهی
خیلی ممنونم، از آقای اسفنانی هم تشکر میکنم. در واقع اون خلأ قانونی رو که ما داریم صحبت میکنیم آقای اسفنانی هم به خوبی این رو توضیح فرمودن. یعنی بله، ما 50 سال پیش آلودگی میکروبی شاید مهم بود، اگر یه ماده غذایی آلوده بود منجر به مرگ یک کسی یا مسمومیت میشد، گفتن این جرمه. الان که ما بحث فلز سنگین رو داریم، آلودگی سموم رو داریم، بحث سرطان ها رو داریم، واقعا این جای کار داره که این قانون اصلاح بشه و اونی هم که به اصطلاح تقلب میکنه، یعنی یه افسودنی غیر مجاز، یه رنگ غیر مجاز که همین الان طرف رو نمیکشه ولی 5 سال دیگه 10 سال دیگه منجر به، اینم واقعا جرمه. و من هم خواهشم از شما اینه که این بحث، این بازبینی قانون باید به سرعت انجام بشه، چون همین الان هم ما به دلیل این مشکل قانونی واقعا سلامت مردم رو در خطر می‌بینیم و نیاز هست که خیلی زودتر از اینا باید پرداخته می‌شد به این مسئله.
آقای اسفنانی، من تصور می‌کنم شما هم می‌تونید این رو در مجامع خاصی که خودتون هستید مطرحش بکنید.
بله حتما همینطوره. ببین فرمایششون کاملا درسته خانم دکتر عبداللهی، ما قطعا نیاز به اصلاح قوانین داریم، تاکید میکنم به این نکته. البته اقدامات صورت گرفته، ما مثلا برای اصلاح هم قوانین تعزیدات هم قوانین مربوط به قاچاق کالاها که بخش عظیمی از همین مباحث متاسفانه در کالاهای قاچاق است که به عنوان خوراکی و آشامیدنی داره وارد کشور میشه و وقتی حتی ما به آزمایشگاه‌های وزارت بهداشت هم دادیم میگن چون 400 نوع میکروب باید بررسی بشه در این خوراکی آشان میدن که وجود داره یا نه، اصلا امکان آزمایش بعضی از کالاها نیست، به لحاظ اینکه مواد تشکیل دهندش اصلا مشخص نیست و حرفش هم کاملا درسته. انشالله که این قانون اصلاح بشه، ما حتما پیگیر هستیم و اگر برنامه دیگری هم بود با افتخار در خدمتتون خواهم.
محبت میفرمایید، من سپاسگزاری میکنم ازتون، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خانم ها آقایان، از اینکه تا این لحظه در برنامه میزبان مهمان ما بودید و ما میزبان شما، سپاسگزاری میکنم. در این برنامه خانم دکتر زهرا عبداللهی، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استودیو حضور داشتن، همینطور خانم دکتر ربابه شیخ الاسلام که متخصص سلامت عمومی هستند و بنیانگذار دفتر بهبود تغذیه جامعه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آقای دکتر شهرام توفیقی بودند که دبیر انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران بودند و همینطور متخصص سیاست‌گذاری سلامت و اقتصاد سلامت، و مهمانی هم که روی خط ارتباطیمون داشتیم آقای محمدعلی اصفهانی که حقوقدان بودند و همینطور معاون رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران. اما همکاران من خانم محمودیان صدا بردار برنامه بودند، خانم خیرخواه برنامه ریز و هماهنگ کننده، خانم فطرتی تهیه کننده و من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه. افتخار داشتیم به اتفاق هم این برنامه میزبان رو تقدیم حضورتون بکنیم. نیمروزتون نیک.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر کجای کشور عزیزمان که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، می توانید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتان را درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره تلفن 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست.
سلام به شنوندگان عزیز و حضار محترم، با اعصابی آرام و دلی خوش با یک مسابقه دیگه در خدمت شما هستیم. مثل همیشه همراه با شرکت کنندگان تیز هوش این برنامه، آقایان منقاشیان،
کیترو
زعفرانی،
چیرفته
و گوگرچی.
درود بر شما، سلام
یک جمله آقای گوگرچی. بله، بسیار خوب، بریم سراغ سال اول. از وسایل لوازم و تحریر که بیشتر در درس ریاضی کاربرد داره، آقای منقاشیان بفرمایید.
مداد.
قربان. از وسایل لوازم و تحریر که در درس ریاضی کاربرد داره.
پس دواته.
میگم از وسایل لوازم و تحریر که در درس ریاضی کاربرد داره.
آها فهمیدم، همون مداده.
میگم در درس ریاضی بیشتر کاربرد داره.
دوات نیست؟
آقا ریاضی، نه خطاطی، ریاضی. بله.
آقا من مداد بیشتر تو ریاضی استفاده میکردم، بیشتر تمرینا رو با مداد حل میکردم.
بله عجب. درسته، اجازه بفرمایید همین اول برنامه با اعصابی آرام ادامه بدیم. این وسیله مختص به ریاضیاته. ولش کن آقای زعفرانی، بفرمایید.
گفتن ریاضیه؟
بله ریاضی.
خب ریاضی چندومه ها؟
بله این خیلی مهمه. چه
اهمیتی داره آقای منقاشیان؟ فرقی نمیکنه، تو همه ریاضی ها کاربرد داره.
ای بابا. بسن نمیدونم.
پس چرا این سوالو میپرسی شما که نمیدونی؟ شما نمیدونی برای چی این سوالو میپرسی؟
آخه همینجوری بری اطلاعات عمومی.
بسیار خوب، شرکت کننده سوم جناب آقای گوگرچی. شما سلام عرض شد قربان، شما جواب سوال بلدی.
بله این وسیله ای که میگی شما واسه رسمی شکله؟
درست گفت، نزدیک شد نزدیک شد نزدیک شد. بفرمایید بفرمایید قربان.
میشه گچ؟
گچ؟
بله
گفتی گچ؟
گچ.
چرا گچ؟ شما دیگه چرا؟ چرا گچ؟
قمات مدرسه رو تخت سیاه شاک داره با گچ حس میکردیم دیگه.
نه آقا جان، خب رسم میکنیم به ما این وسیله مخصوص رسم شکل روی کاغذ، البته بزرگترش هم هست که روی صفحات بزرگتر استفاده میشه. بذاری یه راهنمایی بکنم، با این وسیله فقط میشه دایره کشید.
خب اینو زودتر میگفتیم. آره. مرد حسابی جوابش میشه مداد.
آقا من داشتیان، من همین چند لحظه پیش به شما گفتم مداد نیست.
آها من گفتم شاید نظر شما عوض شده باشه.
آقا مسابقه است مگه نظر منه؟ ای بابا
اصلا میشه بدون مداد چیزی که چی؟
درسته
میشه یا نه؟ جواب منه بده.
اجازه بفرمایید میخوام راهنمایی کنم، میخوام جواب شما رو بدم و راهنماییتون بکنم. یک مداد هم در این وسیله استفاده میشه.
آها دیدی گفتم دیدین گفتم میخواست ماها رو گمراه کنه.
آقا گمراه چه؟ چرا حرف دارم یه من همینطوری کلی پخمنده دارم. آقای زعفرانی بگم شما جواب بلدین؟
میخواستم بگم بله
بلدین. به به
این مداد نخی میشه؟
یعنی هر وقت میگی بلدم من بیشتر نگران میشم. چرا مداد نخی؟
ای بابا چقدر خینگی.
ای آقایان آقایان، این مجری بی سواد و کی استخدام کرده؟
من بی سواد، ولی مداد نخی چی هست؟ یه نفر توضیح بده.
ای بابا
بابا یادت نیست مگه وقتی وسیله لازم ما برای رسمی شکل نداشتیم یه مداد می‌بستیم به نخ و تا نخ می‌داشتیم رو صفحه نگه می‌داشتیم، مداد دورش می‌چرخوندیم تا دایره رسم بشه.
خیلی نزدیک شدی گوگل چی جان. آفرین، توصیف بسیار درستی بود. حالا اون وسیله لازم اسمش چی بود؟
الان من بگم قربان.
بفرمایید.
مداده.
خدا من چرا اینجا؟ چرا اینجا؟
ما همین سوال از تهیه کننده موضوع داریم.
عزیزان گوش بفرمایید، آقای گوگرچی توضیح داد. شما مداد رو به چی وصل میکردین تا دایره رو رسم کنید؟
به نخ.
نه.
عزیزانم دلبندانم، اون وسیلهی که در قیابش از نخ و مداد استفاده میکردید اسمش چی بوده؟
ما از کجا بدونیم پسر یه بی حواس؟ از کجا بدونیم؟
راست میگه دیگه، ما میگیم نداشتیم. شما هم میگوی اسمش
داشتیم. آقا جان اینطوری نمیشه که، اگه داشتیم که مدنیسم اسمش چیه؟
بسیار خوب بسیار خوب بسیار خوب، اصلا اجازه بدین از خیر این سال بگذاریم بریم سراغ سال بعد.
سال بعد
آقای منقاشیان شما بفرمایید لطفا معنی این ضرب المثل برای ما توضیح بدید. فلانی چند تا پیراهن بیشتر پاره کرده؟
ای بابا
فلانی؟ فلانی کیه؟ کی بهش اجازه داده پیرهن پاره کنه؟
ها دیگه راست میگه، مگه آزار داره پیرهن ملت رو پاره پوره کنه؟
آقایون عزیزان چرا میرین بیراهه؟ پیرهن خودش بوده، به ما ربطی نداره آخه.
پس طرف وضعش خوبست.
یعنی چی؟
احتمالا این از جن خوباست.
این میگه اون یکی دیگه. یعنی چی آخه؟ چه ربطی داره؟ این یه زبان المثله که اشاره به تجربه داره.
متوجه رفتم متوجه رفتم.
بله
فلانی مثلا.
بله بله بله.
فلانی یک جن خوب و با تجربه.
نه برادر من عزیزان گوش بفرمایید لطفاً، از فاز جن خوب بیاید بیرون. جن خوب نیست. مفهوم ضرب المثل میخوایم ما.
مفهوم میخوای چیکار کنی وقتی یه عده سال به سال لباس میخرن؟ این فلانی نو کیسه چند تا اون وقت میخرد پاره میکنه.
اصلا ما اعتراض داریم. ما اعتراض داریم. این چه سالیه که این مجری بی سواد از ما میپرسه؟
راست میگه راست میگه، باعث میشه، باعث گسترش این شگاف و ترک طبقاتی میده.
آقا چه ربطی داره؟ شما گسترش شکاف طبقاتی رو بلدی بگی؟ معنی ضرب المثل نمیدونی چیه؟ فقط یه ضرب المثل معنیشو به من بگو. همین
با همین ضرب المثل افکاری مردم رو هدایت میکنید دیگه.
روسیان
آقا اونو چی کارش دارین؟ چرا سن
با هم حلش با هم کجایی که این مجری مسابقه رو تبدیل کرده به برنامه لوکس گرایی؟
سلام علیکم سلام، احوال شما؟
مداد
صاحب شده
آقای دور هم نشسترانی.
بله
چرا داد میزنی؟
آبا این موضوعی شما میخواد مردم وسوسه کنید برن چند تا پیرن بخرن بیش پواد. ای بابا من کاری
ندارم.
چی کار
کنم تو این گیرونی و تبرم؟
آقای چیز بفرمایید. آقای قدوسی سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. البته چه رفتی داره این حرفا؟ ما داشتیم درباره معنی